حدس بنده این است که با توجه به نشانه هایی هم که یافته بود مطمئن بود که در مسیر داره حرکت میکنه که مسیر توحید، عبودیت و خداپرستی است و این کمال دانایی و فرهیختگی حضرت خدیجه در اون فضا میرسانه. من همینجا میخوام این نکته رو توضیح بدم که همونطور که جناب عالی فرمودید، متاسفانه این واقعیت رو که اسلام به واسطه ثروت خدیجه و به واسطه شمشیر امیرالمؤمنین پیشرفت کرد و به جلو رفت و البته واقعیتی است، به زعم بنده کلمت و حق یراد و بها باطل، یعنی یه مطلب حقی است اما متأسفانه همونطور که فرمودید این رو تفسیر به رأی میکنن و جور دیگه تعبیر میکنن، مخصوصا در میان برخی از خاورشناسان و مستشرقان که تحلیل اجتماعی درستی از این دو مقوله ندارند. حضرت خدیجه سلام الله علیها یکی از ابعاد کاریشون همین مسئله بود، اما واقعا ابعاد شخصی دیگری ایشون داشتن که ازش غفلت شده و به اون جهات توجه نشده، کما اینکه در رابطه با وجود اقدس مولا الموحدین امیرالمومنین علیه السلام هم که به واسطه شمشیر و شجاعت علی طبعا اسلام بسیار در واقع گسترده شد و حرکت کرد، در رابطه با ایشون هم در واقع یک تحلیل اجتماعی درستی صورت نگرفته. در میان فضائل بیکران و متعدد امیرالمومنین و حضرت خدیجه علیهم السلام طبیعتا روی دو تا در واقع ویژگی بیش از همه تاکید شده و زوم شده و این دو جهتی است که وجود داره، جهت اقتصادی در اون طرف و جهت در واقع رزمندگی و شجاعت در این طرف. ولی من میخوام عرض بکنم که اگر ما مجموعه عوامل اجتماعی پیش و بعد از بعثت پیامبر رو در نظر بگیریم، مسلماً به این نکته خواهیم رسید و به این توجیه اجتماعی خواهیم رسید که حضرت خدیجه همه وجود خودش رو در طبق اخلاص گذاشت و با توجه به ویژگی‌ها و فضیلت گرایی هایی که داشت در واقع ثروت و مایملک خودش رو در اختیار پیامبر اکرم قرار داد برای پیشرفت اسلام. و ما میبینیم که حضرت خدیجه اوان گرویدنش به اسلام حضور پررنگی در کنار پیامبر اکرم داره، به جوری که الان به ایمان یک نماد اسلامیت و یک نماد بندگی و عبودیت تبدیل شده. معروف است که در اون اوایل که پیامبر در کنار خانه خدا نماز می‌خوندن به جماعت، امیرالمؤمنین و حضرت خدیجه پشت سر حضرت بودن، این حرکت مکرر در واقع اتفاق می‌افتاد. در سوره مبارکه علق داریم اون آیات شریفه ذیل سوره مبارکه علق که می‌فرمایید ارایت الذی ینها عبدا اذا صلا، پیامبر مکرر در واقع در کنار خانه کعبه به جماعت با این دو بزرگوار نماز جماعت می‌خواندند و مشرکین مکه در رأسشون صنادید بزرگ عرب مثل ابو جهل می‌آمدند و متعرض می‌شدند. یعنی ما حضرت خدیجه رو به عنوان نماد اسلامیت و اولین بانوی در واقع بانویی که اسلام رو پذیرفت و امیرالمومنین رو به عنوان نماد اسلامیت و عبودیت و بندگی، به عنوان اولین رجل در واقع رجلی که به پیامبر ایمان آورد و کمک کرد برای پیشبرد اسلام میشناسیم و نشانه هایی که در زندگی و حیات این دو بزرگوار وجود داره واقعا نشون میده که اینها تمام وجود خودشون رو در اسلام و در وجود شخص پیامبر اکرم ذوب کردند.
درود بر شما، خیلی متشکرم. حالا بد نیست که در پایان اشارتی هم باز به بحث نبرد حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشته باشم برای تکمیل بحثمون آقای دکتر، چون به نوعی اینها آمیخته با هم هست که عرض کردم متاسفانه تفسیر به رأی شده. شاید یکی از نقاط درخشانش جنگ خندق و مبارزه با عمرو بن عبدود هست، در جنگ احد، در جنگ بدر هست، یعنی اونچه که اسلام مطرح میکنه و در ذات اسلام هست، در بطن اسلام هست، جهاد دفاعی است. و متاسفانه با کمال تأسف و تأثر میخوام عرض بکنم که اون چیزی که ما شاهد هستیم در سلفی ها امروز، در گروه داعش، این چیزی که فکر میکنم اینها آقای دکتر دهتست فرزندان ناخلف تفکرات شخصی به نام احمد ابن حنبل هستند، یعنی اون بحث بنیادگرایی که مطرح میشه در در حالی که وقتی ما به سخنان گوهربار نبی مکرم اسلام دقت میکنیم و در اون تأمل میکنیم، اساسا ما در اسلام تنها جهادی که مورد تایید هست جهاد دفاعی است و اتفاقا همون نقشی است که مولای متقیان حضرت علی علیه السلام ایفا میکنه. من آقای دکتر دست، حالا نسبت به اونچه که مطرح شد با آقای دکتر تقویان اگر علاقمند هستید مطالبی بفرمایید. من این بخش سرمایه که مطرح شد و کارکرد اون، حالا با توجه به اینکه لااقل میخوام عرض بکنم که نه اینکه ما هم صحه بگذاریم بر این ماجرا و بگیم که تنها نقش اقتصادی پررنگ بوده، نه، ما اینجا نشستیم که اتفاقا تصویر درستی به دست بدیم و سپاسگزارم از حضرت علی و ایشان که به زیبایی هرچه تمامتر به ابعاد درشان دیگری اشاره فرمودین. اما باز میخوام یه قیاسی بکنم اینجا آقای دکتر دست، ما وقتی صحبت نظام سرمایه داری میشه، مثلا در غرب نظام سرمایه داری گذشته از اون سود و منفعت و شیوه اوغلاییش هم همینه که من تاجر به حال یک منفعتی برام داشته باشه، یک حساب دو تا چارتای بسیار ساده است. در اونجا میگن که حتی سود اقتصادی و پیشبرد سرمایه ارجحیت دارد به حیات انسان‌ها، وجود انسان‌ها، ارزش انسان‌ها، یعنی همه چیز تحت شعاع این پیشبرد و رشد سرمایه‌داری قرار میگیره. اما عکس ماجرا در واقع عمل کرده حضرت خدیجه سلام الله علیها است با توجه به اون فضیلتی که در وجود ایشان هست.
یکی از نشانه‌های بسیار مهم و خطرناک در نظام‌های کاپیتالیستی این است که سود باید سود رو بیاره به هر قیمت و بهایی. بنابراین چیزی به نام اخلاق مداری، چیزی به نام شأن انسانیت، چیزی به نام دستگیری از دیگران، چیزی به نام ایثار دیگه مسلماً مطرح نمیتونه باشه. این که ما میگیم که اسلام با شمشیر علی ابن ابی طالب و با سرمایه و اموال خدیجه کبری سلام الله علیها پیش رفته، اصل این مطلب درسته، اصل این مطلب رو ما نمیخوایم منکر بشیم. لکن شما اگر یه نگاه کلی به وضعیت اقتصادی حضرت خدیجه بکنید، میبینید این زن دارای ظرفیت اقتصادی و معنوی بوده. یه زنی که هم مال داره هم فکر خرج این مال رو داره، یعنی انسان هوشمندیست، آیکیوش بالاست واقعا، هم برنامه ریزه و هم خودخواه نیست، یعنی مال نتوانسته او رو خودخواه کنه. من یه مثال عرض کنم. شما ببینید اموال حضرت خدیجه خیلی زیاد بوده، درسته تا آخر عمرش همه رو صرف پیشرفت اسلام و مسلمین کرد، همه رو فدای اسلام و پیغمبر اسلام کرد، لکن من نام نمیبرم، یکی از مسلمانانی که اسمش هم در تاریخ موجوده، شنوندگان بزرگوار ما میتونن ذیل آیه شریفه قرآن کریم، ذیل این کریمه قرآن که میفرماید که صدقات خودتون رو با منت و آزار رساندن باطل نکنید، ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. ذیل این آیه در شأن نزول این آیه وارد شده که یکی از مسلمانان که ما نام او رو نمیبریم مال زیادی داشت، قبل از نماز فقرای صفه رو جمع میکرد و یکی چیزی به اینها میداد، یه چیز بخور نمیری به اینها میداد و قبل از اذان نماز میآمد وارد مسجد میشد و دیگران رو دور خودش جمع میکرد و با آب و تاب از انفاق خودش میگفت و میگفت اگر اموال من نبود امروز مسلمانان گرسنه بودن و کسی به اینجا نمیرسید. آیه نازل شد لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، ای مردم صدقات و انفاقهای خودتون رو با منت گذاشتن باطل نکنید، با آزار دادن باطل نکنید. معلوم میشه منت گذاشتن همه کارهای مثبت انسان رو از بین میبره. من عمدن این صحنه رو اینجوری مجسم کردم، خواستم بگم یک نفر با این دارایی مختصر خودش و این انفاق مختصر خودش منت میذاره به پیغمبر، آیه نازل میشه همه کارهایی که کردید باطل شده برای اینکه منت دارید میگذارید. اما حضرت خدیجه تمام اموالش رو در راه اسلام و پیغمبر اسلام هزینه کرده، تا اون روزی که در شعب ابی طالب طبق بعضی از نقل‌ها فقط یک دست لباس بر تن او بود و غیر از اون هیچ چیز دیگر نداشت و از گرسنگی و بیماری داشت جان می‌داد، وقتی پیغمبر کنار بالین او آمد، دارد که پیغمبر گریه کرد کنار بالین حضرت خدیجه سلام الله علیها، چشمش رو باز کرد، پیغمبر رو دید، گفت من نباشم ببینم همسر من گریه میکنه، پیامبر خدا گریه میکنه. حضرت قریب به این منو فرمودن خدیجه تو همه چی دار و ندارت رو فدای خدا و پیغمبر کردی. یه جمله زیبایی گفت اولا اون چی که من داشتم مال من نبود، مال راه حق و حقیقت بود. این ظرفیت معنوی خیلی ارزش داره، خیلی بها داره. اون چی که من داشتم و نداشتم مال خدا و پیامبر بود، مال من نبود. دومن یک بار این زن در تمام عمرش منت نگذاشت به پیامبر که با پول من بود که اسلام پیشرفت کرد، یک بار اسم نیورد، یک بار منت نگذاشت. و برای ما اون پول و اموال حضرت خدیجه خیلی مهم نیست، برای ما اون ظرفیت معنوی حضرت خدیجه و نوع عمل کردش که مال برای او بی ارزش است در مقابل پیشرفت حق و حقیقت. این خیلی نکته مهمی است. و نکته دیگری هم که اگر بعدن وقت شد روش میشه صحبت کرد و من مایلم چند جمله بگم، فقط فهرستش رو عرض میکنم، اون این است که حضرت خدیجه زنی بود که در تجارت دستی داشت، به قول امروزی ها زنی اجتماعی بود. وقتی وارد زندگی پیامبر میشه، برای پیامبر ولود است، حداقل 6 تا فرزند میاره، یعنی اون نقش بانویی که در اجتماع به عنوان تجارت داره بازی میکنه، اینجا تبدیل میشه به بانویی که نقش مادری را برای بچه‌ها، فرزندان رسول الله از خدیجه کبرا، زینب، رقیه، کلثوم، فاطمه، این 4 تا دختر بزرگوار برای پیامبر میاره، ولوده، 2 تا آزاده، 2 تا پسر میاره برای پیامبر، طاهر و قاسم رو میاره برای پیامبر، 6 تا چه حداقل در تاریخ ما داریم که برای پیامبر آورده. حالا این نقش مادری بحثی داره که باید جداگانه بهش بپردازیم و اون تأثیراتی که روی مخصوصا شخصیت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا گذاشته، اون رو جداگانه قابل بحث.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای دکتر تقویان. اسلام دین معتدلی است، دعوت به اعتدال میکنه، هرگز سفارش نکرد ما دست از کار و کوشش و تلاش بکشیم، یعنی بحث راز از مسائل دنیوی در اسلام مطرح نیست. اون که در مسیحیت مطرح میشه قصه دیگری است، داستان دیگری است، گذشته از فضایل انسانی، گذشته از پرداختن به معنویات. خود نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه اشاره میکنن که از نشانه های یک مسلمان موفق و خوب، داشتن سرای فراخه، داشتن سرای که هست، داشتن زن پاک دامن هست. به همین ترتیب هم آقای دکتر تقویان اتفاقا درآمدی و کسب درآمد و تجارت رو هم نکوهش کنن، برخلاف بسیاری از آیین‌ها و باورها و ادیان دیگری که بحث دارن سر این جریان. اسلام دین اعتداله، یعنی دعوت به تلاش و کوشش میکنه متا از راه درستش و در راه درستش صرف کردن.
درسته. عرض شود که من در پاسخ به سوال از سالی میخوام پاسخم رو اینجوری عرض بکنم که حضرت خدیجه سلام الله علیها در واقع به ثروت خودش و موقعیت اقتصادی خودش یک جهت انسانی داد، یعنی اقتصاد جهت دار، اون چیزی که در جاهلیت عرب واقعا مفقود بود و وجود نداشت. به اندازه کافی هم صحبت شد در موردش که واقعا فضائل و ارزش‌های انسانی حالا یا کاملا مرده بود یا واقعا مورد توجه نبود و مخفول واقع شده بود در یه همچین شرایطی. ملاحظه فرمایید، من به یکی از در واقع فرمایش‌های خود پیغمبر اشاره میکنم که این میتونه یک در واقع نشانه‌ای باشه و یک ترسیم راهی باشه برای همه ما که چطور در واقع بتوانیم در مورد افراد قضاوت بکنیم. در اوایل بحث اشاره شد به اینکه حضرت خدیجه همیشه محل توجه پیامبر بودند، چه زمانی که در قید حیات بود حضرت خدیجه و چه بعد از مماتشون که مدام حضرت یاد میکردن از خدیجه. و این خیلی مهمه که حضرت در شرایطی که زوجات دیگری هم داشتند ولی گاهی اقتضایی پیش میامد که متذکر این نکته میشدن که هیچ کس جای خدیجه رو پر نمیکنه و هیچ کدوم از شماها مانند خدیجه نمیشوید. یکی از زنان پیامبر ظاهراً عرض کنم که در موقعیتی که حضرت یاد کردی داشتن از حضرت خدیجه، خب یه قدری اون هیجانات و اون عواطف و تعصبات زنانگیشون موجب میشه که اظهار نگرانی و ناراحتی بکنن و قریب به این مضامین که میگن حضرت خدیجه یک زن مسن بود، خب منی که الان با تو زندگی میکنم ویژگی های بهتری دارم، زیباترم، جوانترم و امثال این ها، حضرت به شدت ناراحت میشن پیامبر اکرم و میفرمایند که قریب به این مضامین هیچ کدوم از شما ها جای خدیجه رو نمیتونید پر بکنید، والله ما عبدلن الله خیرا منها. بعد چند تا شاخصه میفهم، این شاخصه ها در تایید فرمایش حضرت عالی که واقعا اقتصاد و سرمایه و موقعیت اقتصادی باید با این ویژگی ها همراه بشود که ارزش پیدا بکنه. حضرت میفرمایند که ما بله آمنت بی از کفرن ناس، خدیجه زمانی به من ایمان آورد که همه کافر بودند و کافر ماندند. خب طبیعتاً یک سرمایه دار اگر بخواد صرفاً به در واقع سرمایهش نگاه بکنه و افزایش سرمایهش نگاه بکنه، هیچگاه در واقع سرمایه خودش رو بی خود و بی جهت به خطر نمیندازه. این نشان دهنده روح متعالی اون بانوی بزرگوار بود. زمانی که همگان دنبال جمع مال دنیا بودند و به دنبال تأمین منافع خودشون بودند، ایشون به من ایمان آورد و صدقتنی از کذبن الناس، زمانی ایشان مرا تصدیق کرد و ایمان آورد که همه مرا تکذیب کردند. و واسطنی به مالها از حرمن الناس، و با مال خودش به من کمک کرد اون زمانی که همگان در واقع اکراه داشتند و محروم کردند مرا از کمک کردن.
سوره زوها هم آقای دکتر اشارتی به این مسئله شده در ارتباط با
بله بله در سوره مبارکه زوها است که
آیه هشتم
بله و وجد که عائلا فاغنا، حضرت خدیجه در واقع به واسطه مال پربرکت خودشون پیامبر رو به این واسطه کمک کرده. من میخوام عرض بکنم که اینها شاخصه، یعنی اگر در شرایط سخت، خب طبیعتا ببینید آقای افشار بعد از آنی که اسلام شکل گرفت، حالا در مکه البته یه قدر شرایط سخت‌تر بود، در مدینه که حکومت اسلامی تشکیل شد خب خیلی ها زمان شوکت و عظمت اسلام رو دیدند با این تصور که می توانند از ردای اسلام خلاصه یه لباسی برای خودشون تهیه بکنند و از این به قول معروف نمد کلایی هم برای خودشون فراهم بکنند اسلام آوردن. و ماجراهای شگفت‌انگیز ما در تاریخ داریم که خیلی ها روی در واقع اون جنبه منفعت طلبانی خودشون
ابن الوقت بودن دیگه، آقای دکتر آدم های ابن الوقتی بودن در واقع
دقیقاً بله. یعنی شما ببینید فرق از بین این دو زمان و این دو مقطع بله. مقطعی که عرض کنم که اسلام شکل گرفته، حکومت در واقع شکل گرفته و این افق در واقع روشن مقابل دیدگان افراد وجود داره و میدانن با اسلام آوردن میتوانن به یک در واقع مال و منالی برسن، به یک در واقع سرمایه برسن، با اون کسی که در شرایطی به پیامبر ایمان میاره که هیچ افق روشن مقابل دیدگانش نیست، شرایط به شدت سختی است. وقتی ما این دو رو مقایسه میکنیم متوجه اون اوج در واقع فضائل و کمالات انسانی این بزرگوار میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر تقویان عزیز از فرمایشات شما. خب جناب دکتر دهرس عزیز به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، ما با جمع‌بندی در خدمتتون هستیم.
جناب آقای افشار حضرت عالی به نکته خوبی اشاره فرمودید، به حمدالله اطلاعات معارفی شما واقعا خیلی زیبا و جالبه. من تکمیل میکنم این مطلب رو با دو واژه دیگه. ما در اسلام یه دنیاداری داریم و یه دنیا دوستی داریم، این دوتا با هم متفاوته. شاید بعضی از مردم ما بین این دوتا اشتباه کنن. بعضی ها من زیاد شنیدم میگن فلانی خیلی داره یا دنیا داره. اصلا دنیا داری چیز عیب و عاری نیست از نگاه اسلام. اون چه که مذمومه و در اسلام خیلی بهش حمله شده محبت دنیاست، حب دنیا رأس و کل خطیعه، نه خود دنیا. خود دنیا چیز بدی نیست که عرض می شود. یک کسی پیش امیرالمومنین شروع کرد از دنیا بدگویی کردن، حالا به قول امروزی ها خواست یه قدر جانماز یا آب بکشه یا مثلا خودی نشون بده، شروع کرد بعد بیرا گفتن به دنیا. حضرت جلوش رو گرفتن فرمودن چی داری میگی؟ گفت آقا دارم از مذمت دنیا میگم. حضرت فرمود اصلا نباید این حرف رو بزنی، اصلا دنیا مسجد مؤمنینه، داشتن دنیا عیب و عار نیست. داشتن دنیا به عنوان وسیله و ابزاری که انسان آبروی خودش رو بخره، زن نیکویی داشته باشه، جای مناسبی داشته باشه، مکنت خوبی داشته باشه، لکن هیچ کدام از اینها ته دل او و در قلب و جان او جایی باز نکرده باشه،
دلبستگی
ایجاد نکنه. یه جور دیگه بگیم اگر امر دائر بشه بین دنیا و دین و اعتقاداته، این اعتقادات رو حفظ کنه به وسیله دنیا، همان کاری که دقیقاً حضرت خدیجه سلام الله علیها کرد، یعنی آنچه داشت و نداشت و اموال خودش رو برای حفظ دین خدا خرج کرد، اما هیچ وقت این اموال موجب غره شدن او نشد. یه نکته کوتاه دیگری هم در این بحث جاش خالی بود که ما اسم بردیم، فقط یک جمله من عرض میکنم، چون امروز در جامعه فعلی ما، در دوران ما، موضوع جمعیت و جوان شدن جامعه مطرحه و بعضی از خانواده ها تک فرزندن، یه بچه دارن یا دو بچه دارن و ما احساس خطر میکنیم از این موضوع و داره مدام گفته میشه به مردم که جامعه باید جامعه ولودی باشه، جوان بودن جامعه از افتخارات و از امتیازات یک جامعه است. اون این است که حضرت خدیجه چند فرزند برای رسول الله آوردن، اما نه فقط به خاطر کثرت جمعی، نه نه، بچه های حضرت خدیجه رو شما نگاه کنید، اینا دو صفت در همشون هست، در حضرت زهرا در اوج و کمال اون هست، یکی صبر و استقامت که بچه های حضرت خدیجه خیلی سختی کشیدن در زندگی، زینب، رقیه، کلثوم، اینا خیلی سختی کشیدن در زندگی، طلاق به طلاق کشیده شد زندگیشون، بعضی هاشون از بعضی از صحابه رسول الله کتک می‌خوردن و خب بعضی از شوهران اینا دست بزن داشتن، اینا رو تحقیر می‌کردن، پیامبر میومد وساطت می‌کرد. اولین نشانه‌ای که بچه‌های حضرت خدیجه در زندگی داشتن صبر و مقاومت اونها بود، یعنی گلایه نمی‌کردن. دوم پشتوانی از حق و حقیقت و پیغمبر مکرم اسلامه، که اوج این صبوریت، اوج این پشتیبانی در حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا نمایان بود. البته حضرت زهرا موقع فوت مادرشون حضرت خدیجه حدود 5-6 ساله تقریبا بودن، برای همینه که حضرت خدیجه موقع جان دادن خیلی سفارش میکنه برای فاطمه زهرا، چند تا سفارش داره به رسول الله در شب ابی طالب. میدون که حضرت خدیجه بیمار بود و شدیداً گرسنه بود و دیگه چیزی از مال دنیا برای اون نمانده بود، به پیامبر میگه قریب به این معنا، میگه 4 تا نکته هیچ وقت یادت نره، اول فاطمه منو مراقبت کن، این بچه ایست که الان مادر نیاز داره، یه بالا سر یه سایه نیاز داره، خیلی از فاطمه من مراقبت کن. دوم در مورد خود رسول الله سفارش میکنه که من حیف میدانم از تو دارم جدا میشم، من بهتر از تو نداشتم، یعنی آخرین لحظات زندگی این زن صبور و بزرگوار باز تمجید از رسول الله. و اینجاست که پیغمبر اکرم اون جمله معروف رو میفرماید که هر وقت جبرئیل بر من نازل شد، خیلی حرف بزرگی است، هر وقت جبرئیل بر من نازل شد تا وحی خدا و امانت خدا رو به من برسانه، قبل از رساندن وحی سلام خدیجه را رساند، خدا سلام خدیجه را میرساند ای پیامبر. خب این حرف واقعا بزرگی است، برای هیچ کدام از همسران پیامبر چنین چیزی اتفاق نیفتاد، حتی بر برای خوبانشون. بعضی از همسران پیامبر طعن می‌کردن به خدیجه کبرا، حتی پیامبر رو سرزنش می‌کردن گاهی، گفتن چقدر اسم خدیجه رو میارید، این مرده تموم شده رفته. پیامبر ناراحت می‌شد، میگفت مثل خدیجه دیگه خدا به من نداده. پیامبر می‌فرمود هر وقت جبرئیل آمد سلام خدا رو برای حضرت خدیجه رسانید. چه بانوی بزرگوار و مؤدبی بوده که خداوند سلام او رو میرسانده. این است که پیامبر اکرم مزه زندگی شیرین اما ساده و بی آلایش و بی پیرایش رو که با خدیجه داشته تا آخر عمر در کام خودش حفظ کرد.
خیلی بهره بردم آقای دکتر دهلست عزیز، متشکرم از تشفرماییتون. از آقای دکتر تقویان هم تشکر میکنم. از شما همراهان گرامی بسیار ممنون و سپاسگزارم جهت همراهیتون. مهمتر از اون همدلی که با ما داشتید تا پایان ویژه برنامه نشان بردباری، از جانبم و سایر همکاران نازنینم در شبکه رادیوی گفتگو بار دیگر سال روز وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو خدمتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم و تا فرصتی دیگر همگی شما خوبان رو به خداوند بزرگ و نان میسپارم. التماس دعا و خداحافظ.
شنوندگان عزیز و گرامی، به ساعت 2:55 دقیقه بامداد رسیدیم. میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم تقدیم به شما خواهد شد.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این فرصت کوتاه سعی میکنم به اختصار درباره واژه دکتر، دکترا و دکتری صحبت کنم. همه ما با واژه دکتر آشنا هستیم. این واژه از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده و از واژه‌های بسیار بسیار پرکاربرد یا پربسامد زبان فارسیه، مثل واژه پلیس و واژه‌های دیگه‌ای که از زبان‌های اروپایی وارد فارسی شدن. واژه دکتر که عرض می‌کنم همه ما باهاش آشناییم، بنده اینجا خدمتتون نیومدم که این واژه رو معنی بکنم، اما درباره دکترا و دکتری می‌خوام صحبت کنم خدمتتون. واژه دکترا هم مثل واژه دکتر از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده. دکترا این دیپلوما، دیپلوم دیپلوما، امروز دیپلوما به کار نمیره، یه زمان به کار میرفت. دیپلومه کم و بیش به کار میره، لیسانسیه کم و بیش به کار میره. البته معمولا ما میگیم کارشناس، کارشناس ارشد، فوق لیسانس و لیسانس. دکترا عرض کردم خود اون درجه مدرک و اگر بتونیم بگیم مقام و منصب، مقام و منصبیه که یک دکتر داره، حالا دکتر هر رشته و هر شاخه‌ای که باشه. معمولا به طور مطلق وقتی میگیم دکتر منظورمون پزشکه. وقتی میگم امروز رفتم دکتر، دیروز رفتم دکتر، مشخصه منظورم چیه. حالا دکترا و دکتری که عرض کردم، دکترا دقیقاً خالص فرانسویه، اما دکتری فرانسوی فارسیه، یعنی دکتری به زیبایی فارسی شده همون واژه فرانسه است. یعنی چی؟ یعنی ما دکتر رو گرفتیم یهش اضافه کردیم، یعنی مربوط به دکتری بله هست و دکتر بودن هم معنی میده. این تفاوت خیلی جزئی و ظریف و داره. روی سخن بنده بیشتر با عزیزان و بزرگوارانیه که متنهای رسمی نویسن. برای من اگر اشتباه نکنم سازمان سنجش آموزش کشور از دکتری استفاده میکنن و خیلی هم زیبا و به درستی این کار رو میکنن. بنده عرض نمی کنم دکترا رو به کار نبریم. عرضم اینه که می بینیم دکترا رو با یه می نویسن، اون وقت الف کوچولو الف مقصوره رو داخل یه، مثل صغرا و کبرا و امثال اون می ده. 100% این غلطه. این واژه که عربی نیست، ما یه بیاریم بعد اون الف مقصوره رو روش بنویسیم. اگر با یه نوشته شده ما اینو دکتری می خونیم، اگر با الف نوشته شده خب دکترا. بنابراین مجددا توصیه میکنم خدمت بزرگوارانی که متن رسمی مینویسن، اگر از واژه دکتری که فارسی شده دکترای فرانسه است استفاده بکنن بهتره. مثال آزمون دکتری دانشگاه ها، فلان دوست دارای مدرک دکتری است. پس جمع بکنم عرایزمو، وقتی که ما میگیم دکتر مفهومش کاملا روشن و مشخصه، وقتی میگیم دکترا عیناً کلمه رو از فرانسه وارد کردیم و داریم به کار میبریم، وقتی هم میگیم دکتری دکتر فرانسه رو گرفتیم، یه فارسی بهش اضافه کردیم. اما اکیداً باز هم خواهش میکنم که دکتری رو هیچ وقت طوری ننویسیم که توش الف مقصور الف کوچولو باشه که دکترا خونده بشه. اگر دکترا خواستیم بنویسیم با الف بنویسیم، دکتر، دکترا، دکتری. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه‌های دیگه خدمتتون صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.